خارج فخون غذا، جلسه 83، سه‌شنبه 12/2/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در بحثی که با شما راجع به کاپیتولاسیون یا قضا سپاری، گاهی هم میگن حق قضاوت کنسولی داشتیم، رأی کلاس معلوم شد. رأی کلاس این شد که فی نفسه این جریان دلیلی بر منعش نداریم، یعنی از عناوین محرم نیست. حالا شما بگو مثلا اثبات سبیل بر کفار بر مسلمانانه، میگیم بسیار خوب، اگر اینطور شد دلیل داریم. شما بگو تحقیر مثلا یک کشور اسلامیه، میگیم بسیار خوب، اگر اینجور باشه و مصلحت هم نداشته باشه، یه مصلحتی هم پشتش نباشه، واقعا یه قرارداد استعماری باشه، بسیار خوب. اما ببینید اینجور صحبت کردن اثبات نمی کنه خود حرمت این عنوان رو، بادا ما بادا. یه همون بود که دیروز و پریروز میگفتیم اخسته از مدعاست، ولذا نتیجه تحقیق این شد که مسئولیت قضایی در قالب کاپیتولاسیون میتواند مشروع باشد فی نفسه. این نتیجه بحث. نکته ای که امروز داریم، چند تا نکته کوچولو عرض کنیم و بحث رو جمع کنیم. ببینید یه مسئله اینه که این مسئله به شدت سیاسی اجتماعیه و لذا یه مسئله حکومتیه. اصل جوازش و گستره جواز، چون دو مطلب داریم، اصل شایزه، حالا تا کجا، این دیگه در از اختیارات حاکمیته. حاکمیت باید با استنظار از کارشناسان امین یا مثلا قبول کنه، امضا کنه یا امضا نکنه. مثلا یک کشوری میخواد با یک کشور بزرگتری قراردادی ببنده، اون کشور بزرگتر میگه اینم جزء الزامات ماست، بالاخره کشور پذیرنده، کشور کوچکتر یا قبول میکنه یا نمیکنه. اگر مصلحت باشه، دست حکومت بسته نیست، اما اینطور هم نیست که بتونه بدون مصلحت کار بکنه. قهرن اینجا آقایون میدونید وقتی این بحث ها پیش میاد اینه که نهاد تشخیص مصلحت کیه؟ ما یه نهادی میخوایم به نام تشخیص مصلحت نظام، حالا تو کشور ما داریم. بعد این نهاد که میخواد تشخیص بده باید ابزاری داشته باشه، باید مثلا برای خودش ابزاری تعیین بکنه، چنان که باید دلیل، یعنی ببینید یک نهاد تشخیص، دو ابزار تشخیص، سه دلیل تشخیص، یعنی وقتی بخواد فقهیاً اثبات کنه، فرض کنید مجلس میخواد ورود کنه، خب بگیم از مثلا نهاد تشخیص میتونه مجلس باشه، خب بعد بحث اینه که از چه ابزاری مجلس استفاده کنه، بعد میخواد دلیلی که بیاره اگر بخواد قانع کنه طرف مقابل. ولذا همیشه ما میگیم نهاد تشخیص، ابزار تشخیص، دلیل تشخیص، اینا دیگه چیزاییست که ما بارها صحبت کردیم، اگرم مایل باشید در فقه و مصلحت ببینید. خب این یه نکته. نکته دیگه ای که عرض کنیم، ببینید بحث مسئولیت قضایی، همین کاپیتولاسیون، یه بحثیست قبل از اعطا، یه بحثیست پس از اعطا. این بحثی که ما داشتیم تا حالا قبل از اعطا بود. حالا اگر فرض کنید یه حکومتی این رو پذیرفته، یا مثلا رژیم سابق پذیرفته، رژیم لاحقم نمیخواد خارج بشه از اون معاهده، این دیگه روایی و مشروعیتش محل بحث ما نیست، تا این میره در عفو بالعقود، عفو بالعهد. نمیتونه حاکمیت بگه من مثلا معاهده رو پذیرفتم ولی خب ملتزم نشه. الان تو همین قضیه NPT که بحثشه، خب ما عضو شدیم، از این قضیه هم بیرون نیومدیم. یه دفعه آدم میگه آقا ما قبول نداریم، استعماری بوده، فلان بوده و فاکتور میگیریم. ولی اگر پذیرفت دیگه بس یه مقدار عوض میشه، بس عفو بالعقود میاد، عفو بالعهد میاد. اگه یادتون باشه اینو در بحث قبلی هم داشتیم، در بحث چی بود؟ مسئولیت سفرا، مسئولیت نمایندگان کشورهای خارج، گفتیم اگر ما مثلا یه معاهده بستیم، هنوزم لغوش نکردیم، حتی رژیم سابق مثلا پذیرفته که سفرا وقتی میان در کشور امنیت داشته باشن، مسئولیت قضایی داشته باشن، شما هنوز عضوی، هنوز خارج نشدی، اینجا دیگه بحث عفو بالعقوده که شیخ انصاری هم داره، اگر دار الامر بین نفی سبیل و عفو بالعقود، تو کتاب نگاه کنین قراردادها، میگه عفو بالعقود مقدمه. اونجا ما گفتیم اگر قبل از الحاق عفو، بعد از الحاق عفو مقدمه، ولی اگر قبل از الحاق نفی سبیل مقدمه. شما حق نداری بپذیری چیزی رو که اثبات سبیل کفار بر مسلمان باشه تا بعد بخواد به عفو بالعقود تمامش کنی، ولی اگر پذیرفتی به هر دلیلی دیگه نمیتونی بگی خود نفی سبیله، نخواستی نپذیری دیگه. اینا توجه داشته باشید که تو برگم آمده. یه نکته هم، بلکه دو نکته حالا عرض میکنم. ببینید بحث قضاوت سپاری به دیگران که ما گفتیم فعل جمله جایزه، توجه داشته باشید که حالا چجور تعبیر بکنم، نخواهیم حکم شرعی عوض بشه. من یه مثال براتون بزنم که دوستمون سوال کردن باعث شد که ذهن من مشغول بشه. مثلا در جریان صلح امام حسن علیه السلام با معاویه علیه ما علیه، خب امام وقتی پذیرفتن صلح رو، در واقع خلافت ظاهری او رو بر بلاد اسلامی پذیرفتن و همه میدونیم به خاطر استقرار بود، به خاطر مصلحت مسلمین بود، جلوگیری از خون ریزی بود، که همه اینا تو کلمات خود امام هم وجود داره. خب حالا معاویه وقتی که به حسب ظاهر خلیفه میشه، خب ممکنه نسب قضات هم بکنه، نسب قضات هم بکنه، از طرفی قاضی باید عادل باشه، حالا طبق مبنای آقایون که باید مذکر شیعه 12 امامی عاقل بالغ دیگه، اینا هم آقایون فرمودن دیگه. ببینید تو قضاوت سپاری نمیشه مثلا اینا رو واگذار کنه یا حاکمیتی به غیر. مثلا اینجوری بگه، بگه که قضاوت قاضی غیر عادل رو من قبول دارم. اگر در جمهوری اسلامی یه خارجی خطایی کرد، جنایتی کرد، ممکنه بنا به مصالحی حاکمیت جمهوری اسلامی اینو مجازات نکنه، بلکه بده سفارت خودشون، کنسول خودشون، بگه بیا طبق قانون خودتون با این رفتار کنید. حالا اونام یا مجازاتش میکنن یا نمیکنن. در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی تو این مورد دخالت نمیکنه بنا به مسائلی که وجود داره. این قبول کردیم، درسته؟ درس دیروز این بود دیگه. اما مثلا قضاوت اونها رو به رسمیت بشناسه، بگه قاضیش عادل نبوده، بر اساس اسلام هم حکم نکرده، حکم به غیر ما انزل الله، ما قبول داریم. این رسمیت دادن دیگه در حوزه اختیارات حاکمیت نیست. میدونید چی میخوام بگم؟ حالا من اینو رو برگم بعد اضافه میکنم. این که ما در یه مورد اقدام نکنیم یه چیزه، این که یک غیر شرعی رو بپذیریم مشروعاً چیز دیگه است. کاپیتولاسیون به معنای عدم اقدامه، نه به معنای به رسمیت شناختن غیر ما انزل الله. یه بار دیگه میگم که حالا بعضی از بعد میخوان بنویسن، کاپیتولاسیون عدم اقدامه. خب این که میدونید گاهی وقتا در خود مثلا یه کسی گفتم دیروز یه قتلی میکنه، اگر بخوان قصاص کنن فتنه برپا میشه، حالا دست نگه میدارن. الان بعضی از احکام الهی در جمهوری اسلامی پیاده میشه؟ نمیشه. مصلحت نیست اجرا بشه؟ نمیشه. اما این که بگیم غیر این به رسمیت شناخته بشه، این دیگه ربطی به کاپیتولاسیون نداره. حواسمون باشه. یه چیزم باز دیروز میگفتیم، دوست دارم امروزم تو برگه مثلا من یادداشت کردم که بعد به برگه اضافه کنم، این بود که ببینید اون چه مشکل داره اعطای این اختیار به دیگران. و الا اگر مثلا حکومت فرض کنید جمهوری اسلامی بتونه امتیازی بگیره، اون امتیاز گرفتن رو دیگه احدی مشکل نداره. حالا اگه ما مثال زدم دیروز از حکومت افغانستان، مثلا جمهوری اسلامی بتونه امتیازی بگیره، بگه من مهندس میفرستم، تکنسیان میفرستم به کشور شما، ولی اگر اینا کاری کردن که از نظر شما جرمه، خطا هست، اینا رو باید خود ما رسیدگی کنیم. حالا یا یه قاضی میذاریم تو سفارت تو کابل رسیدگی کنه، یا میاد ایران. خب این که دیگه احدی اشکال نمیگیره. آنچه و یه وقت توهم نکنید بگید خب اگر گرفت دادنش اشکال داره، گرفتنش هم نه، گرفتنش امتیازه، اون دیگه نه اثبات سبیل بر کفار بر مسلمانانه، نه منافات با الاسلام یعلو ولا یولا علی داره، نه تحقیره، بلکه برعکس یه امتیاز گرفتنه. گرچه شوخی کنم این مثال که دو روز ما میزنیم صرف فرضه، اگر هم امتیازی باشه متاسفانه گاهی اونا میگیرن تا اینکه ما. البته خب نمیخوام بگم الزاماً اون چه ما اطلاع داریم کامله، ممکنه اطلاعاتی باشه که ما نداریم و ناقص باشه. بگذرم. خب بذار من ببینم چیزی نمانده. بله. سوالش سوال خوبی است آقای اجازی. منتها اولا اینو کاپیتولاسیون نمیگن. ببینید این به رسمیت شناختن این رو از محل بحث ما خارج. حالا سوال بعدی شما بفهمید که خب خارج، اما میشه مثلا یه چیزی رو به رسمیت شناخت از دیگران اگر مصلحت باشه؟ میدونید که مصلحت حکم وضعی رو عوض نمی کنه، حکم تکلیفی رو عوض می کنه. مثلا مصلحت اقتضا کنه که ما قضاوت فرض کنید شورای قاضی رو بپذیریم، از اون برم میگیم شورای قاضی شرایط قضاوت رو نداره، این معنا نداره. بله یه چیز هست که گفتم سوال خوبیه، بعضی وقتا مصلحت اقتضا میکنه که ما ترتیب اثر ظاهری بدیم بر کار او. حالا شورای قاضی مثلا قضاوت کرده گفته این کارخانه مال زیده، در حالی که خب ما نمیدونیم مال زید هست نیست، یه قاضی غیر مشروع، یه قاضی غیر عهد گفته، ما بگیم ما ترتیب اثر بدیم. اگه یادتون باشه شما بودید به نظرم، یکی دو سال پیش بود ما میگفتیم قضاوت هایی که مثلا زمان رژیم قبل شده، خیلی بحث مهمیه. میدونید که در زمان رژیم سابق قضاوت شده، بسیاری از این قضات حالا تحصیل کرده حوزه بودن، مجتهد بودن، اونا رو درستش کنیم، کار به سیستم نداشته باشیم. اما خیلی از قضات نه، اگر درست هم قضاوت کرده باشن ولی اهل نبودن، جامعه شرایط نبودن. فقه ما هم که به شرایط قاضی خیلی اهمیت میده، هم به نحوه قضاوت، بیشتر از او به شرایط قاضی. اصلا قاضی عادل نبوده، اهل نماز نبوده، قضاوت کرده. خب الان این اموال دست مردم، اونا مردن، دست ورثه شونه، چی میشه؟ قضاوت غیر جامعه شرایط برای دیگران. اصلا ما یه مسئله‌ای رو همون یا سال اول بود یا سال دوم، خیلی وقت گذشته، ببینید آقایون، ما میگفتیم به حسب ظاهر میشه ترتیب اثر داد بر اون قضاوت ها، منتها دیگه حالا بحث خودشو داره، مخالف داره، موافق داره. اینم از این. اجازه میدید آقایون بفرمایید من برم دیگه بحث بعدی بلندتر. آقا نپذیرفته بودن.
وقت دیگه این از این حکومتی که مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت منطقه‌ای مطلقی نداره، یه دیگه میتونه یه حقی قضا سفارش بگیرن؟
ببینید ما میتونیم بگیریم، درسته؟ بالاخره الان اینا مسلطن دیگه، حالا مسلط بر بخشی از افغانستان و بخشی از بهرحال مردمم. یه بحث به اصطلاح امتیاز گرفتن حکومت‌های غیر مثل ما میخوام ازش بگیریم، اما یه بحث چیه؟ مثلا قضا سپاریه که به اونا واگذار بشه. ببینید رسمیت داشتن بین المللی یا مثلا متکی به آرای مردم، این از شرایط جواز کاپیتولاسیون نیست، چون گفتیم دایر مدار مصلحته. البته یه همچون زمینه‌ای باعث میشه که تحقق مصلحت مشکل بشه. یعنی یه حکومت نامشروع، غیر مردمی، غیر شناخته شده، طبیعتاً مصلحت نیست که بهش چنین حقی داده بشه، یا مثلا دعوت بشه تو بعضی جاها نمایندش بیاد حضور پیدا بکنه، به هر حال حالا اینا یه نکاتی است که لازمه. یعنی میخوام بگم این چیزی که شما میگید باعث منع مطلق نمیشه، اما جلو تحقق مصلحت رو میگیره. میگیره وقتی کشورها ندادن، مثلا یک کشوری جلو بیفته، خب این خیلی عین مفسد است، مصلحت نیست. خدا خیرتون بده. اجازه میدید آقایون، ما میخواستیم خیلی زودترها این بحث مسئولیت قضایی رو جمعش کنیم، ولی اینم چیگه میشه هی پیدا میشه، سر و کله یک فردی یه موردی پیدا میشه، ناچاریم اضافه کنیم. ببینید یکی از مواردی که من بعداً به ذهنم رسید اضافه کنیم، مسئولیت، حالا نمیگم قضایی، مسئولیت از مجازات. چون یه دفعه میگیم مسئولیت قضایی داره یعنی داوری نشه، یه دفعه نه، داوری میشه مسئولیت از مجازات. مسئولیت جزایی بگید. مسئولیت جزایی، من ببینم خودم چه تعبیری و احیانا به کار بردم، کیفری. بله این خوبه. مسئولیت کیفری پناهندگان به حرم و مشاهد مشرفه. میدونید جریانی بوده دیگه همیشه تاریخ، افرادی پناهنده میشدن. اولین بار کجا خواندید؟ در شرح لمعه، شهید اول و شهید ثانی، از اونجا باید یادتون باشه که بکنم در کتاب الحج هم باشه اشتباه نکنم، مطرح میکنن که اگر کسی به حرم مکی یا حرم مکه فرق نمیکنه، به حرم مکی پناهنده شد، آقا جنایت کرد، مثلا شب ماه رمضان زهرمار خورد، عرق خورد، خواستن دستگیرش کنن، شلاقش بزنن، فرار کرد، رفت در حرم مکه. حرم هم که میدونید منطقه وسیع اطراف کعبه رو میگن که علامت گذاری شده، از هر طرف علامت گذاری شده که از اینجا به بعد حرم مکی است. گاهی گفتن 16 فرسخ در 16 فرسخ. دیدم یه آقایی که خیلی سالهای سال، خدا رحمتش کنه، شاید 10 بار مشرف شده بود مکه، کتابی هم داره راجع به همین بحث مکه، میگه حرم مکی از کعبه شروع کنیم، مثلا 4 فرسخ این بعد 4 فرسخ اون بعد، هر طرف مساوی. یه موقع من دیدمش، نمیدونم مکه بود دیدمش ایران بود، گفتم این درست نیست، به شدت ناراحت شد، گفتم ببخشید نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، ولی خب میدونید حرم مکی این مسافت هست، ولی مکه وسط نیست. مشرف هم شده باشید با علامت، چون این مسئله شیعه و سنی نداره، همه مسلمانان قبول دارن حرم مکی علامت گذاری شده، وارد مکه که میخواد بشین دیگه از حالا دیگه وارد حرم شدید، از اون بر از طرف مسجد تنعیم، از این در اطراف چارگانه. حالا یه موقع باشه تو نوشته هام دارم، حتی فکر کنم با متر و اندازه اگر پیدا بکنم شاید روز شنبه، حالا فردا که نداریم بحث رو، براتون عرض میکنم. علی حال حرم مکی آقایون، کعبه رو تصور کنید با 4 طرفش، البته به طور غیر مساوی، حرم مکیه، اگر کسی پناهنده بشه مسئولیت داره. ببینید ما در اینجا بحثمون نه حدود حرم اومال کتاب حج، نه بحث حالا جزئیات این مسئله است. اونی که برای ما مهمه اینه که اصل این مطلب چه دلیلی داره. بالاخره کتاب القضاست دیگه، باید بحث کنیم. ثانیاً آیا غیر مکه ملحق میشه یا نمیشه، غیر مکه ملحق میشه یا نمیشه. یک مقاله رو اخیراً میدیدم، هنوز چاپ نشده. برازا نویسنده را من نمی‌شناسم، حالا از فضلایی مثل شما هاست دیگه، زحمت کشیده. احتمالاً در این جستارهای فقهی و اصولی مشهد در شماره آینده چاپ بشه، اگه تا حالا چاپ نشده باشه. دیدم خیلی جمع و جور تو کلمات علما هست، جواهر داره، حدائق داره، ولی خب یه جایی که خاصیت مقالات میدونید اینه که پراکنده رو جمع میکنه. اگه مقاله رو من ملاحظه کردم، مقاله خوبی بود، حالا نمیگم بی اشکال بود، ولی جامع بود. مقاله متفرق، حالا بعدن خبرشو بگیرم اگه چاپ شده بهتون میگم هفته آینده. اجمالا آیا حرم پیامبر چطور؟ حرم امام حسین، چون راجع به حرم امام حسین جداگانه ادعا شده، دلیل داریم، باید بررسی کنیم. اجمالا مسئولیت کیفری پناهندگان، حالا توجه دارید که این مسئله، یعنی این پدیده، یک عقبه اجتماعی تاریخی داره. در گذشته تا مثلا یک کاری میکردن، میرفتن بس مینشستن، بسته نمیدونم تبرسی، تو هر مشهد که میرید بسته شیخ طوسی، بسته فلانی، بسته فلانی، این همین بوده. اینا میرفتن اینجا اتراق میکردن، بس مینشستن و مثلا حکومت هم به حریم و حرمت امام رضا متعرض نمیشدن تا اینا بیان بیرون، بعد مثلا حکومت دستگیرشون کنه. شاید اولین بار امیر کبیر بود که این بساط بسنشینی رو جمع کرد و به هم زد و کسی هم پناهنده میشد در واقع مسئولیت نداشت. خب یه بحثی سال حرم امام رضا علیه السلام، البته اگر بشه اون وقت باید بحث کنیم تا کجا مسئولیت داره نداره، بحث قشنگی است، کمترم دیدید مطرح بشه. ما حالا با نگاه درس خارج البته مختصر میخوایم بررسی کنیم. پس این طور میشه، اگه نگاه کنید شش، این ششم از نه مسئله است، پونزدهم چندمه بند ششمش، مسئولیت کیفری پناهنده به حرم مکی یا و برخی اماکن مقدس دیگر. یعنی حرم مکیش مسلمه و برخی اماکن محل بحث. مشهور در حرم مکی قائلن، منم میگم مشهور، آقایان از باب احتیاط میگم، گوش میکنید، شاید ادعای اتفاق شده باشه، اینو دیگه باید خودتونم با ما کمک کنید به ما و ببینید. نسبت به سایر اماکن حالا میریم جلو. ببینید اصل مسئله از کجاست؟ ما معمولا اقوال اول می آوردیم بعد ادله رو، این دفعه روش رو عوض کردیم، دلیل داره، چون تو اقوال شاید نتونیم، یعنی حرم مکیش مسلمه، غیر مکیش ثابت نیست، لذا ترجیح دادم اول بریم سراغ ادله. اولین دلیل قرآن دیگه، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته، اول خانه‌ای که وضع للناس اونیست که در مکه است، کعبه. مبارکا، این بیت مبارکه، فیه آیاتون بینا، نشانه های عجیب و غریب است. یعنی کعبه آیت الله، تو میشه دیگه آیت الله البینه. مقام ابراهیم در این خانه، مقام ابراهیمه. برخی افاضل که درس رو جلوتر مطالعه میکنن میگفتن این مقام ابراهیم که در خانه نیست، که میگه فیه، ضمیر فیه هم میدونید که به مکه نمیتونه برگرده، چون مکه مؤنثه و ضمیر مذکره. ضرورت شعر هم نبوده که بگیم حالا الامر فی التذکیره و تأنیثه، گفت سهلتون، حتما به بیت برمیگرده. ما تا میدونیم که مقام ابراهیم کنار کعبه بوده، چسبیده به کعبه بوده. بعد خلیفه دوم آوردش، فاصله داد، شاید تو همین مکانی که الان هست حدود 13 متر رو خورده ای با کعبه فاصله داره، و ائمه هم پذیرفتند، یعنی امضا کردن این کار رو که رد نکردن، لذا کار رو ولو به خاطر مصلحت هرچه بود مشروع دانستن. بعدم گفتن این فاصله باید طواف بشه. خب فیه آیات و بینات مقام ابراهیم اینجا، و من دخله کان آمنا، هر که داخل این بیت بشه کان آمنا. دو چیز در این آیه باید دقت کنید، یکی آیه راجع به بیت داره صحبت میکنه، کعبه، نه راجع به حرم مکه، نه راجع به مکه، بیت. دو، بحث کان آمنا هست، یعنی کان آمنا من الحوادث، آمنا من اللغزش، آمنا من المجازات. آیه چیزی نداره. حالا شما بفهمید که حس متعلق مفیده، عموم یه چیز میگن دیگه آقایون، میگن حذف متعلق اگر قرینه خاصی نباشه مفید عمومه، یعنی کان آمنن من کل جهت، از هر جهتی آمن است، در امنیته. یکیش هم همین مجازاته. خب اگر علما آیه ابهامی هم داشته باشه، به برکت روایات ابهام برطرف میشه. یه تعبیری من کردم، نم دقت کرد، نگفتم به برکت روایات ابهام آیه برطرف میشه، گفتم ابهام برطرف میشه. توجه میکنید؟ الان میخوام شما رو به قضاوت بیاریم، آیا این روایات داره تفسیر آیه میکنه یا به مناسبت آیه داره مطلب رو میگه؟ تا حالا دقت کرده بودید این رو؟ روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام میرسه و توش اشاره به یه آیه هست، آیا این روایت میخواد مفسر آیه باشه یا داره به بهانه آیه مطلبی رو بیان میکنه؟ حالا البته شاید ثمره از این جهت که بگیم بالاخره مطلب ثابت میشه، بله، اما آیا مطلب به عنوان قرآن ثابت میشه یا به عنوان روایات؟ حالا اینو گوشی دستتون دادم، الان نگاه کنید، سه تا روایته، یک کمی سریعتر که بریم جلو. علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عبدالله ابن سنان، امام صادق علیه السلام، فضلای رجال معاصر. سند چجوریه؟ عالیه سند، سند عالیه. قال سألته عن قول الله عز وجل و من دخله کان آمنا، البیت اونیه عمل حرم، کعبه مراده یا حرم مکه مراده؟ میدونید آقایون چرا این سوال عبدالله ابن سنان میکنه؟ این تو جامعه سنی ها مطرح بوده، حرم. ابن سنان دیده قرآن نمیگه حرم، قرآن میفرماید کعبه، بهترین راه رو این دیده، بیاد از امام صادق سوال کنه که حرف این سنی ها چیه میزنن. وقت نگید خب عبدالله ابن سنان که باید بفهمه قرآن داره کعبه رو میگه، بله، اما چون اون به اصطلاح فضا بوده، میگن فضا روایاتو بفهمید، وقت میفهمید سوال چیه جواب چیه، چون اون فضا بوده اومده سوال کرده. میگه واقعا کعبه قصد شده اونیه یا حرم، حرم هم یعنی حرم مکه، حرم کعبه، حرم مکی با همون فاصله گسترده. امام فرمودن من دخل الحرم من الناس، هر کس وارد حرم بشه مستجیرن به پناهنده بشه، نه اینکه کفششو گم کرده اومده پیدا کنه برگرده. حالا اینجوریه دیگه، ظاهرا اینه دیگه، مستجیرن به پناهنده بشه. فهو آمنون من سخط الله، از غضب خدا آمنه. حالا بگیم غضب اخروی و غضب دنیوی مثلا، یا بیشتر غضب دنیوی حالا آخرتش که، یا نه به هر حال. و من دخله من الوحش، حالا اگر حیوان اومد و طیر پرنده اومد، کان آمنا، اونم آمن است. یک حاجی من داشتم وارد مسجد الحرام شدیم، اون شب خیلی ملخ بود، معمولا بعد از اوائل فروردین از این ملخ ها و اینا خیلی میاد، اصلا پرک سن. امسال هم دیدید که خیلی اومده بود. حالا اصلا این حاجی ما بردیمش همون شب اول، روز اول شب، یه چند تا ملخ با شوخی میگه آقای ملخ خواهش میکنم برو درد سر بر من درست نکن. بعد آخه میگن اگه نقل مکانشم دادید به یه جای امتری نقل، نه که برداری بنزش رو زمین، خودی که پا میذاری روش دهش میکنه. حالا امام میگن، میفرمایند که کان آمنن من ان یوهاج، باید از این که حرکت داده بشه بترسونیدش یا یعزا اذیت بشه تا از حرم خارج بشه. باید خواهش کنن از ملخ، از پشه، از مگس که لطفاً برو از من دور شو مثلا. خب حالا چی برداشت میکنید آقایون؟ امام جواب ابن سینا رو دادن یا ندادن؟ اون داره سوال میکنه از آیه، امام یه مطلبی رو میگن، البته بی ارتباط نیست با آیه، یا هر که داخل حرم میشه، اما نفهمیدن آیه داره اینو میگه. ائمه مبین شریعتن میدونید، ولی چیزی نداره. ضمن این که من سخط الله هم روشن نمی کنه از چه جهت آمن است، تا حدیث بعدی ببینیم چه کار میکنه. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد، حماد ابن عثمان هست اگر خود یاد داشت کنید، عن الحلبی، سند عالیه مثل قبلیه. عن ابی عبدالله قال سألته عن قول الله من دخل آمن، قال اذا احدث العبد فی غیر الحرم جنایتن، اگر عبدی جنایتی بکنه، ثم فر الى الحرم. حالا اینجا دارن عبد، معمولا پناهنده می شدن، یه وقت عبد رو عبدالله نگیرید که شامل هر انسانی بشه، ظاهر عبد یعنی همون غلام. بیدیم جلو بینیم چی میشه. ثم فر الى الحرم لم یسل احد ان یأخذه فی الحرم، کسی حق نداره تو حرم دستگیرش کنه، دستبندش بزنه. ولیکن بله نه لم یسع، بله اشتباه، لم یسع یعنی جایز نیست، جایز نیست بله. ولیکن یمنع من السوق، البته براش هتل هم درست نمی کنن اونجا بخوره و بخوابه، بله اولا نمیذارن بره بازار. ولا یبا یع، ولا یوبا یع باش معامله نمیشه. هی زنگ بزنه، تلفن بزنه، براش پیتزا بیارن، ساندویچ بیارن، غذا بیارن، اونم اونجا نه. ولا یطعم ولا یسقا، غذا براش نمیارن، آب بهش نمیدن. البته امام ندارن اگه خودش رو آب پیدا کرد جلوشو بگیرن، ولی ولا یکلم، کسی باش صحبت نکنه، خانمش بره اونجا کنار دستش براش صحبت کنه، نه. فانه اذا فعل ذلک به، وقتی در تحریم قرار بگیره، یوشک ان یخرج، امید است که بیاد بیرون. بالاخره دمدا تلف میشه دیگه، میاد بیرون دیگه. فیوخذ. حالا اگر در خود حرم جنایت کرد چی؟ و اذا جناف الحرم جنایه، اینجا دیگه نه، اقیم علیه حد فی الحرم لانه لم یدع للحرم حرمته. میگن تو حریم حرمو نگه نداشتی، حرمم برای تو دیگه حریمی قائل نیست. خب پس مسئولیت از مجازات داره. متعرض کردم این روایت راجع به عبده. حالا تا ببینیم چی کار باید بکنیم، اجازه بدید بقیه بحث رو بزنیم برای شنبه فردا، فقه سیاسی. الحمدلله رب العالمین.